بسم الله الحمد وصلى الله وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سوم از محرمات احرام سه مطلب بیان شده است. یک، بر محرم داماد کردن حرام است، چون خودش را داماد کند یا دیگری را داماد کند. دو، بر محرم حضور در مجلس عقد برای شاهد بودن حرام است. سه، اقامه این شهادت بر محرم حرام است. کل این حرام سوم در رابطه با این سه عنوان و بعض از خصوصیات این سه هست. اولی که تزویج المحرم باشد، چهار مطلب در این فرو بیان شده است. یک، حرمت تکلیفی این کار که عقاب دارد. دو، حرمت وضعی این فعل که فساد و بطلان است. سه، حرمت ابدیه این خانم بر این عاقد. چهار، کفاره بر عاقد یا من له العقد. این چهار مطلب در این چند مسئله مطرح شده است. فعلا کلام در مطلب یک از یک است، یعنی حرمت تکلیفیه داماد شدن یا داماد کردن در حال احرام. این حرمت تکلیفیه کما ترا اندل امامیه مورد اتفاق است. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 18 صفحه 298 کلام محقق این جمله است: و عقد لنفسی او لغیره. کلام جواهر این جمله است: بلا خلاف اجده فی بل الاجماع بقسمه علی بل المحکی منهما مستفیض ان لم یکن متواترا. این حرمت تکلیفیه عند العامه اختلافی است، اکثر عامه، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها میگویند حرام است. حنفی ها و چند نفر از فقهای عامه علی نقل جواهر مثل ثوری، حکم و ابن عباس و جماعتی، ابن عباس از عامه نیست، اینها میگن نه، میتواند محرم برای خودش عقد ازدواج بخواند، میتواند برای غیرش از عقد ازدواج بخواند، غیرش محرم باشد مانعی نیست، محلم باشد مانعی نیست. و لذا جواهر این صفحه بعدا ملاحظه کنید 200 مثلا صفحه 299 یا 300 میگه یکی از بدعت‌های اینها همین مسئله حلال شمردن عقد در حال احرام است. میگه یکی از بدعت‌های عامه هست. فعلیه در مطلب اول فالمسئلتو اندنا اتفاقیون و عند العامه اختلافی است. جماعتیشون میگن این از محرمات در حال احرام هست، جماعتی میگوین نیست. بله، اشکال نداره، فقط حرامه. یه مطلب که در رابطه با مطلب اول که حرمت تکلیفیه هست، مسئله عند العامه اختلافی است، عند خاصه اتفاقی است. مطلب دوم این است که فروز این مسئله زیاد است. فی الجمله اشاره می شود تارتن زید محرم برای خودش عقد کرده است و اخرى برای رفیق محرمش عقد کرده است و ثالثتن برای رفیق محلش عقد کرده است و رابعتن فضولی لعهده ما عقد کرده است. بیکار بوده برای دوتا محل عقد فضولی انجام داده. و خامستن فضول برای این محرم ازدواج کرده است. کسی بیکار بودی تو قفخانه، محرم هم نبوده، برای این آقای محرم یک عقدی انجام داده. با آقای محرم گفتم بابا فلانی عیال برات گرفته، گفت خدا مبارک کنه، اجازه کرد. این محرم در بعضی موارد وکالتن برای غیر انجام میده. کسی آمده بهش گفته ما میخواییم یک عقد انجام بدیم، یاد نداریم بخوان، این محرم هم متعتش را گفته. محرم برای محل عقد کرده است وکالتن، محرم برای محرم یا محل ولایتن عقد کرده است. جد اگه ولایت بر بنت الاب دارد که دارد، دختر پسرش یا دختر دخترش را برای کسی عقد کرده است، از باب ولایت نه از باب وکالت. پس این عقد محرم یا اصالتن هست برای خودش، یا وکالتن عن الغیر است، یا وکالت غیر از محرم است. محل را وکیل کرده برای او ازدواج کرده، و علی جمیع تقادیر این عقدی که این محرم خوانده است تارتن موقت است و اخرا دوام است، و علی جمیع تقادیر تارتن لمحرم است و اخرا لمحلن است، و ثالثتن لمحلین است و رابعتن للمحرمین است. اگر این فروض را واحدن بعد واحد، خود فضولیش با چند فرض پیدا می کنه. در حال احرام اجازه کرده یا گذاشته بعد از احرام اجازه کرده. لذا دائره این بحث مفصل است. اکثر این فروض میگوین حرام است، بلکه قول به حرمت کل این فروض در مسئله موجود است. فقط یک مورد استثناست، شاید اینم قائل داشته باشد، فضولتن در حال احرام انجام شده، اجازه بعد از آمده، اون هم بحث مشکلی دارد. اجازه رو کاشف بگیریم باز حرام است، ناقله بگیریم الا تقدیرن حرام است، الا تقدیرن جایز است. اینها یک فروضی است که اگر میخواد روشن بشود، کل این فروض باید واحدن بعد واحد، اگر حرام است جهت و حرمت باید مشخص بشود. پس مطلب دوم چی شد؟ فروض داماد شدن محرم و داماد کردن محرم، داماد کردنش عروس و داماد هر دو محل بودن، هر دو محرم بودن، عروس محرم بوده، داماد محل بوده، و بالعکس عقد انجام شده فضولتن انهما او ان احد ما. فروض کما ذکرنا کثیرتون جدا در مصحفه 300 جواهر جلد 18 به اکثر این فروض سربسته اشاره کرده. صفحه 300 جلد 18 رو ملاحظه کنید. حالا ما فروز را بیان میکنیم، با حکم فروز کار نداریم. حکم فروز اون متوقف بر ادله این احکام است، نتیجه ما ذکرنا. الان سه مطلب روشن شد: حرمت تکلیفیه عقد محرم تاریخچش مشخص شد، اندل آمه کذالک، اندل خاصه کذالک. احکام اربعه این عقد مشخص شد، فروز این مسئله فی الجمله بیان شد. از ما ذکرنا روشن شد این که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه ایقاع العقد فرموده است احد المصادیق است، برای که در کلام محرم محقق و غیر محقق در متون فقهی و عقد المحرم آمده. محرم لازم نیست عقد بکند، وکیلش هم عقد بکند، حکم همین است. و لذا کثیری از فقها تصریح کردن در این مرحله به این که لا فرق به این که عقد مباشرتا باشد یا به توکیل باشد، لا فرق. در حرمت بین این که خود محرم عقد را خونده باشد، کما این که فرض سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه هست، یا محلی را وکیل کرده باشد، اون محل برای این محرم عقد انجام داده باشد، بالوکاله یا بالولایه، هیچ فرق نمی کنه. ولذا قلنا به این که ما افاده رضوان الله تعالی علیه من ایقاع العقد من المحرم، این مطابقت للقوم بوده، بیان احد المصادیق بوده. عقد الوکیل، عقد الموکل است، عقد الفضول، عقد اینا بحثات بحث هم دارد و همه هم میدانید این مسائل را. فعلیه از ما ذکرنا چهار مطلب در مطلب یک از سه مطلب روشن شد. مطلب یک چی بود؟ حرمت تکلیفی. در این حرمت تکلیفی تاریخچه مسئله روشن شد، عامه چی میگوین، خاصه چی میگوین. فروز این مسئله اشاره شد، چه مطالبی مورد بحث باید باشد، این هم روشن شد. مطالب اربعه مسئله نافرق بین این که دائمی باشد یا موقت باشد لاطلاق الادله، کما اینکه لا فرق بین اینکه مجری محرم باشد، محل باشد، احد طرفه محل باشد، دیگری محرم باشد. محرم نباید داماد بشود. حالا دامادی محرم میخواد یک محلی فضولتا خوانده یا بالوکاله خوانده یا بالولایه خوانده، فرد محرم داماد شده دیگه. بعد از احرام خلاف فرض، نه در حال احرام عجزت و گفته، نه اجازه در حال احرام آمده، اونی که استثناء اون خلاف فرضه. نتیجه ما ذکرنا الان آن چهار مطلب در مطلب یک از سه روشن شد. فعلا کلام در ادله این مسئله هست با این وسعتی که بیان کردی.
اگر اجازه رو پاشو بگیریم بعد از احکام هم میگه اجازه
مشکل پیدا میکنه، فرق نمیکنه، نقلم الا تقدیر مشکل پیدا میکنه. فعلیه ادله این مسئله، دلیل بر این حرمت، من نگفتم باطله، من میگم خلاف فرض، حالا باطله یا نه این باید بحث بشه. خب باید ما بحث نکردیم که شما چرا سوال میکنید. نتیجه ما ذکرنا این است که ادله این حکم الهی در کل این فروض، یا یک فرض بگیری دنبال کنید، محرمی برای خودش خانم محرمه ای را عقد کرده، این چهار حکم داره، این کارش حرام بوده، این عقدش باطل بوده، این حرمت ابدی آورده، بر این محرم کفاره هست. این فرض رو بگیرید، کل احکام رو این فرض پیاده کنید، بعد دیگه حالا اگر فضولی اجسته بوده بگو استناد درست شده، اگر وکیل بوده گفته ید الوکیلی ید الموکله، اونهاش دیگه مطالبی ندارد. فقط باید دقت کنید که روایات اطلاق دارد یا ندارد. فعلیه دلیل بر دو حکم از احکام اربعه در این فرض. اولا کما ذکرنا اتفاق امامیه هست، و ثانیاً جملتون من الروایات هست که این روایات در باب 14 از تروک احرام در جلد 9 وسائل و باب 31 از مصاهره در کتاب نکاح در جلد 14 وسائل موجود است. ملاحظه بفرمایید، بعض از این روایات را وسائل جلد 9 صفحه 89 باب 14 حدیث 1 صحیحه عبدالله ابن سنان است: لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج. محرم حق ندارد برای خودش عیال بگیرد. حالا این عیال گرفتن بالاصاله باشد، بالوکاله باشد، بالنیابه باشد، بالفضولی باشد. اگر در حال احرام گفت اجستو، این عقد استناد به او داده می شود. اگر استناد به او داده شد، محرم حق ندارد داماد بشود، ندارد که عقد را حق ندارد بخواند. لذا قلنا ما افاده سیدنا الاستاد مجرد متابعت از قوم بوده، ولی اون هیچ خصوصیتی ندارد. این محرم به زید وکالت داده که این خانم را برای ما عقد کن. تا عقد کرد، عقد وکیل عقد موکله، محرم داماد شد. محرم داماد نباید بشود، داماد شدن محرم حرام است. اگر محرم برای دیگری عیال انتخاب کرد، لا یزوج لا هست، ناهیه هست، دلالت بر حرمت دارد، حق ندارد محرم برای دیگری عیال انتخاب بکند، دیگری را داماد بکند، حق داماد کردن دیگری را ندارد محرم. این در رابطه با حکم تکلیفی مسئله که معلوم است لیس للمحرم است. لیس للمحرم ظهور اولیش در حکم تکلیفی است، کما این که جمله بعدی حکم دوم را بیان می کند. اگر یک محرم این غلط را کرد، این گناه را انجام داد، این ازدواج باطل است. ملاحظه کنید ذیل روایت را، و ان تزوجه او زوجه محلن فتزویجهو باطلون. او زوجه محلن، محرم برای محلی عقد بکند، محرم برای محرمی عقد بکند، محلی برای محرمی عقد بکند، این هم باطل است. فعلیه و ان تزوجه، اگر این محرم برای خودش عیال انتخاب کرد یا این محرم برای دیگری عقد خواند، این تزویج و تزویجه باطلون است. ار روایتو صحیحتون و دلالتو واضحتون به این که هر دو حکم ثابت است، کل اون فروضا این روایت شامل می شود. محرم برای محل، محرم برای محرم، محل برای محرم. یزوج دامادم حق ندارد بشود، ولی رو عقد محل خونده باشد، او داماد شده، اون محل که داماد نشده. حدیث دو کذالک ولا یزوج محلن تا آخرش. فابتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این نکاح را. حدیث سه نکاحو باطلون. حدیث چهار از نکاحو باطلون. حدیث نه المحرم لا یتزوج ولا یزوج فان فعل فنکاحه باطل. دلالت این روایات هم بر حکم تکلیفی و هم بر حکم وضعی تمام است، منتها الا تقدیر احتیاج بر اصول اغلایی است از قبیل اصاله عدم و تأکید، و علا تقدیر احتیاج به اصول اغلایی رم ندارد، و اون بس از اینجا شروع شده. ملاحظه کنید حدیث نه واضح، اختلافی هم نیست. در حدیث نه فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاهُ بَاطِل، این تقریبا هم در وسائل هم در مصادر با کلمه فا آمده. فا هم که ظهور در تفری دارد، لذا در حدیث نو کسی بحث نکرده. اگر سخنی از حدیث نو آمده، میخواهند مشکلی را دفع بکنند، بگویند حدیث نو مشکله دارد اما حدیث یک مشکله ندارد. از این جهت و الا در این حدیث هیچ اختلافی در کلمه فعل نیست. بل اتفاق میگویند این تفریع است و دلالت بر حرمت تکلیفی، هیچ احتیاجی به اصلی من الاصول ندارد. مشکلی که در این بین آمده که این مشکل رم اگر ملاحظه کنید گاهی اوقات عکس یک دیگر بیان کردن فقها رضوان الله تعالی علیه. اصل مشکل را یک کسی اینجوری معنا کرده، یک کسی مثلا گفته حدیث نو این که مشکله داره پس حدیث یک را بگیریم، یک کسی گفته بابا اون مشکله نداره اینو بین درستش کنیم. حدیث نو واضحه که مشکله ندارد. چرا؟ برای اینکه دو جمله دارد در حدیث نو: المحرم لا یتزوج. خب این لا هست، لا هم که دلالت بر حرمت دارد دیگه، این که گیری ندارد. فعل فعل قهرن با فاء تفریع آمده. فاء تفریع قطعا حرمت تکلیفی را نمیتواند بگوید، برای اینکه تفریع و شیء علی نفسه در ادبیات خونده این که امکان ندارد. اگر کلمه فاء اتفاقی است، اگر کلمه فا بل اتفاق دلالت بر تفریع دارد، اگر تفریع و شیء علی نفسهی امکان ندارد، زید متفرع بر خودش باشه، این نمی شود. خب اگر این سمت مشخصه، خوب واضحه که صدر حدیث یک حکمی را بیان می کند، ذیل حدیث حکم دیگری را بیان می کند. ذیل حدیث تفریع بر صدر حدیث است. بر این اساس اگر توجه کرده باشید باید بگویید صدر حدیث حرمت تکلیفی را بیان می کند، ذیل حدیث حرمت وضعیه را بیان می کند. نمی توانید بگویید صدر ذیل حرمت تکلیفی را بیان می کند، نمی توانید بگویید صدر و ذیل حرمت وضعیه را فقط بیان می کند. چاره ندارید برای اینکه باید بگویید وضع متفرع بر تکلیف است، بما اینکه حرام است پس باطل است، که دو حکم از حدیث شریف استفاده می شود. به نظر بنده این حدیث هیچ مشکلی ندارد، احتیاج به هیچ اصلی از اصول عقلائیه را ندارد. این که در بعضی نوشته ها آمده که این اگر مشکلی دارد حدیثی یکا بگیم، این اشتباه نوشته. مقدم مؤخر سابق بنویسد، مقدم مؤخر، اینم باید گفت مقدم مؤخر بوده، در چاپ اشتباه نوشته. روشن شد چرا مشکلی این حدیث نداره؟ برای اینکه میگویید بل اتفاق مصدر و وسائل همه فا دارد. فا هم که میگویید لتفریع هست، تفریع و شیء علی نفسه هم که امکان ندارد، نمیشود فعل حرمت تکلیفی را بگوید. حرمت تکلیفی قبلا بیان شده، فعل حرمت تکلیفی را نمیتواند بگوید. بر این اساس در حدیث نو هیچ مشکلی ندارد، نه مشکلی نقلی دارد، نه مشکلی اختلاف در نقل دارد، نه مشکلی احتیاج به اصول عقلائیه دارد. صدر حدیث مطلبی را گفته است که حکم تکلیفی است، ذیل حدیث مطلب دیگری را گفته است که حکم وضعی است. فعلیه کل اون فروض داخل در این حدیث شریف است. اما لأن الوکیل کالموکل و اما لأن الفضول عاقدون، کما این که مسئله در مکاسب مفصلا خوانده اید، تا قبل تو آمد استناد درست میشه، عقبی این نسبت داده میشه. کل اون فروض یا لااقل 99% اون فروض رو باید از این روایت من تزد و تزویش کم، با این که بر دائمم صادق است، بر متعرم صادق است. چه فرق میکنه؟ کمون که اگه دائمی بگیرد زوجتون، اگر موقت هم بگیرد زوجتون. تزویج شده موقت یا نشده؟ شده که به معنی لحاظ ظاهر ندارد. قطعا لا فرق بین عقد موقت و عقد دوام، هر دو تزویج است. تزویج المحرم حرام است. فقط بحثی که هست در حدیث یک هست، در حدیث یک هم به نظر بنده دلالت تمام است. اگر بحثی هست از هر و ظاهر است. اگر بحثی اینجا باید انجام بشود، اینگونه باید انجام بشود. صحیحه سنان دلالت بر حرمت وضع و تکلیف داره. صحیحه معاویت ابن عمار دلالت بر حرمت وضع و تکلیفی دارد. نکته ظریفی که هست کدام از هر در دلالت است؟ این بحث خوبه، این بحث خوبه که انجام بشه. هر دو ظاهر است، منتهی که به برکت اصلی که بدون است. کلامی که هست این است که نظر ادبی آدم بحث کنه که آیا حدیث نو از هر است یا حدیث یک از هر است. منشأ این بحث این جمله هست، ملاحظه بفرمایید. در حدیث یک کما ذکرنا لیس للمحرم ان یتزوج ولا ان یزوج و ان تزوج و سائلا. تقریبا با کلمه ان شروع شده و ان تزوج. این نقل و سائل قطعا اشتباست. چرا اشتباست؟ برای اینکه این حدیث شریف هم در من لا یعذر الفقی موجود است جلد دو و هم در استبصار موجود است جلد دو و هم در تهذیب موجود است جلد پنج. استبصار جلد دو صفحه 193، تهذیب جلد پنج صفحه 327، حدیث 10 مثلا. استبصار حدیث 1، من لا یحضر جلد دو صفحه 230، حدیث 68. ملاحظه کنید الان رفقایی که این جریان دارن هر سه رو نگاه کنن. در این سه حدیث مثل نقل وسائل نیامده. در این سه حدیث، حدیث یک مثل حدیث نه آمده. حدیث نه چی بود؟ فعین بود. حدیث یک هم در استفسار فعین آمده، در تهذیب فعین آمده، در فقیم فعین آمده. بر این اساس طبعا باید بگویم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه اشتباه کرده، یا اشتباه چاپی بوده، یا صاحب وسائل اشتباه نقل کرده. این یک بحث است در این حدیث شریف، در حدیث یک، که آیا ما هو صحیح جمله فا هست یا جمله واو است، و این است یا فعین است. این خوب واضحه که کما ذکرنا تردیدی نیست که باید کلمه فا باشد، برای در مصادر نیست کلمه وا. اگر در مصادر نیست، خب هر دو حدیث مثل همان، هیچ کدوم از هریتی از دیگری ندارد. کما این که در حدیث نه میگوید دو حکم بیان شده، کذالک در حدیث یک هم باید بگوید دو حکم بیان شده به همون جهات ثلاثه. الفاعول موجودون و الفاعول تفریع، تفریع و شیء الا نفس لا یمکن، پس باید مفاد ذیل غیر از مفاد صد باشد. مفاد صد حکمون تکلیفیون، مفاد ذیل حکمون وضعیون باید باشد. بنابر این فرض هیچ کدوم از هر ظاهر نیستن، هر دو ظهور در هر دو حکم دارن، کمان که روایات دیگری هم مثل حدیث یک از باب 31 از ابواب مصاهره جلد 14 وسائل اونجا موجود است. کل روایات هر دو حکم را میگوید، هم حرمت تکلیفی را میگوید، هم حرمت وضعی را میگوید. این بنابر تحقیق در این روایت که ظاهر و از هر از اینجا شروع میشود، یعنی لو فرزنا که ما قائل شدیم که در مصادر اصلیه فا نبوده است، جمله و این بوده است، پس ما دو حدیث داریم. یک حدیث زیل با کلمه این بیان شده، یک حدیث زیل با کلمه فا بیان شده. اینجا اولا باید اثبات بکنیم که هر دو ظهور دارد. بعد از اینکه اثبات کردیم که هر دو ظهور دارد، باید برویم به سراغ از هر و ظاهر. انشاءالله تعالی روز چهارشنبه این بس خواهد آمد. فردا هم که به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام این مباحثه تعطیل است. و صلی الله علی محمد.